بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کلام الله علیه السلام لما بویع فی المدینه و فیها یخبر الناس بعلمه بما تعول الیه احوالهم و فیها یقسمهم الى اقسام ذمتی بما اقول رهینه و انا به زعیم. توفیق است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، باز هم میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و خطبه شماره 16 هم رو انشاءالله امشب خدمت عزیزان آغاز میکنیم. این خطبه که مرحوم سید رضی با این شماره در نهج البلاغه نقل می کند از مشهورترین خطبه هایی است که امام ایراد فرمودند، به حدی که شارح معتزلی ابن عبدالحدید می گوید که قد رواه الناس کلهم، گویا همه بزرگان این خطبه را نقل کردند. و اونگاه نامهایی رو میبرد که ناقلان این خطبه هستند، چه قبل از سید رضی چه پس از مرحوم سید. بر بزرگان اهل ادب جاهز در البیان و تبیین نقل میکند در اهل سنت، در بزرگان شیعی مفید در ارشاد نقل میکند و پس از این بزرگواران در صدها منبع این خطبه نقل و یاد شد. بنابراین خطبه ایست بسیار مشهور، بسیار عمیق، در عین اینکه معجزه است اما حاوی مطالب فوق العاده با اهمیت است. نکته دیگر این که چنین شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دور نیست این خطبه اولین سخنرانی امام پس از بیعت مردمان به عنوان خلیفه و به عنوان امیرالمؤمنین به ظاهر ایراد شده باشد، یعنی اولین سخنرانی رسمی امام در مدینه بعد از بیعت است. این احتمال قوی است که اگر چنین نباشد قطعا میتوان گفت جزء نخستین سخنان حضرت در اون موقعیت و برهه تاریخی است. با این مقدمه اون عنوان اولیه رو میخوانیم که لما بویع فی المدینه، هنگامی که بیعت شد با امام در مدینه، این خطبه خوانده شد که در این خطبه یخبر الناس به علمه، امام با علم خیش به پایان پاره از احوال و حالات مردم اطلاع و گزارش میدهد و فیها و در این خطبه حضرت تقسیم میکند مردمان رو به یه تقسیماتی بر اساس خصوصیات و ویژگی ها و رفتار ها. کلام امام چنین آغاز می شود، البته من این جمله هم ناگفته نماند که همین خطبه هم تختی شده است، یعنی بخش هایی از این رو مرحوم سید رضی با همون روشی که در نهج البلاغه دارد که به اختصار خطبه رو بازگو می کند، یعنی بخش های ابتدایی رو حمدی ثنایی و بعض از بخش هایی که خارج از انتخاب ایشان بوده است نیست در این خطبه، لذا جامع این خطبه رو مرحوم کلینی نقل می کند و بسیاری از بزرگان دیگر این خطبه رو به شکل جامعه تر که چیزی از جهت حجم یه سوم فزون تر هست از این که در کلام سید میبینیم نقل شده است. چون این آغاز میشود کلام امام در نهج البلاغه که ذمتی به ما اقول رهینه و انا به زعیم. کلمه ذمه یعنی عقد، عهد، پیمان. ذمتی به ما اقول و پیمان من و تعهد من به آن چه میگویم رهینه، کلمه رهینه از ماده رهن می آید به معنای استواری، صلابت و پایداری. ثبات، اگر رهن را هم رهن می گویند به این معناست، چون آنچه را به عنوان مال رهانه معرفی می شود این ثابت می ماند، محبوس می ماند، دست نمی خورد. ذمتی به ما اقول و رهینه، عهد و پیمان من در گرو آنیست که به شما می گویم. به یک تعبیر، پیمان من به آنچه می گویم استوار و قطعی است. به بیان سوم، من به آنچه می گویم متعهد و پایدار و استوارم. این تعبیری که عرض کردم همه به نوعی نگاه های مختلف به این تعبیر امام است که به یه جا برمی گردن سخن. من به آنچه می گویم متعهد و استوار و پایدارم و خود رو در گروه آنچه می گویم می دانم. یا دهان باز نمی کنم، یا اگر دهان باز کردم من علی تاوان سخنم می دهم و در گروه کلامم خواهم بود و متعهدم به آنچه می گویم. بسیار نکته مهم نیست. برای تکمیل مطلب فرمود و انا بهی زعیم، و من به آنچه می گویم زعیمم. کلمه زعیم به معنای کفیل، به معنای ضامن. در آیه شریفه سوره بارکه یوسف خواندید دیگه، گفت ولی من جا ابهی سخنگوی دستگاه یوسف، به اصطلاح دستگاه حاکمیت مصر، گفت ولی من جا ابهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. اگر هر کسی که پیمانه گم شده ملک و سلطان رو پیدا کند و بیاورد، من ولی من جا ابهی حمل و بعیرن، یک بار شتر به او خواهیم داد به عنوان جایزه، و انا بهی زعیم، و من که این ادعا رو می کنم، من خودم ضامن این مطلبم که اگر کسی آورد این جایزه رو به اون بدهیم پیمانه گم شده ملک رو بیاورد. تشویقی شدن مردمان برای یافتن این پیمانه و صباع الملک طبق سوره مبارکه یوسف. پس کلمه زعیم یعنی کفیل، زامن، و انا بهی زعیم، من علی به سخن خودم زامنم، من زامن سخن خودم هستم، ضمانت میکنم آنچه را که به شما میگویم، به لحاظ صداقت و کذب ضمانت میکنم، به لحاظ حقانیت و وقوع و تحقق ضمانت میکنم با تمام قوت و قدرت. عجب کلام جدی و سنگینی است این جمله. چه مقام بلندی است برای یک کسی سخنگویی، متکلمی که لب باز کند و سخن بگوید و متعهد به جزء کلامش باشد و پای کلام خیش بایستد و تضمین کند صدق سخن و حقانیت کلامش را. این خیلی مطلب بزرگی است که وجود مبارک امام چنین بازگو میکنند و بدین گونه آغاز میکنند کلام را. خب حالا گوشه ای از این به ما قول آنچرا که امام میگویند و ضمانت اون میکنند و متعهد آن هستند چیست؟ ان من صرحت له العبر عما بین یده من المثلات حجزت و تقوا ان تقهم الشبهات. به راستی که من صرحت له العبر، من واژگان رو بگم تا روشن باشد. صرحت، فعل صرحت از ماده صرح و صراحه می آید. صاد ره حروف سگانه اصلی این فعل است. خود صراحه به معنای آشکاری، شفافیت، کشف، وضوح. به همین خاطر ما در استعمالات خودمون وقتی یک کسی خوب مطلبی رو شفاف بازگو می کند می گوید تصریح به این معنا کردم، باب تفیلش رو به کار می برد. یا کسی که بسیار شفاف سخن می گوید، ابهام و کنایه ندارد مطلبش، میگه من صریح اللهجه هستم، من صراحت در کلام دارم. پس صراحت یعنی شفافی، آشکاری، کشف و وضوح. عبر جمع عبرت است. عبر جمع عبرت به معنای موعظه، اعتبار، پندآموزی، به اصطلاح این معانی. همان که چشم دوختن به صحنه ایست که انسان میبیند، مشاهده میکند، اونگاه عبرت اندوزی میکند، بندآموزی میکند، موعظه فرا میگیرد و به کار میبندد. عبر پس جمع عبرت. مسولات جمع مسوله. مسوله به معنای کیفر، به معنای عقوبت. مسولات هم جمع آن است. یه واژه دیگه داریم، حجزت ها. حجزه ای منه، یعنی چیزی را جلوی چیزی را گرفتن و منع کردن. حاجز یعنی مانع. حجاب و حاجز در فیزیولوژی پزشکان مطرح میکنن، اون مانع تداخل بین قسمت های تحتانی و فوقانی قفسه صدری و سینه، اون حاجزه. حجاب و حاجز گفته میشه به اصطلاح در ترجمه اون. پس حجزه ای منه، مانع شدن به جلو گرفتن و کنترل کردن. این واژگانی بود که عرض کردم. حالا عبارت رو دقت بفرمایید. ان من سرحت له العبر، هر آن کسی که عبرت ها، پندآموزی ها برای او آشکار سازد و شفاف کنه عقوبت و کیفر کسانی که به سزای اعمال خیش و سوء رفتارشون مبتلا شدند و دیدند، یقیناً به تقوایی دست پیدا می کند که اون تقوا مانع می شود و جلودار او خواهد شد از تقهم، یعنی ورود و فرو رفتن در شبهاتی که مهلک و ویرانگر انسان است. این ترجمان روان سخن امیرالمومنین. چه چیزی رو ما مطرح میکنن تو این اول سخنشون؟ دو نکته جدی تو در تو در سخن امام وجود دارد. یکی این که هنگامی که انسان چشم میدوزد، گشاد چشم مینگرد به سرنوشت شوم ستمکاران، فاسقان، فاجران، گناهکاران و عاقبت اونها رو میبیند به وضوح، یعنی کیفر اونها رو و عقوبت اونها و پایان اونها رو در دنیا و وعده های الهی میبیند و متوجه میشه، موجب آن میشود که چشم انسان گشوده میشود به وضعیت خودش. هنگامی که انسان پایان شوم تبهکاران رو میبیند و متوجه به این نکته که اساساً به طور کلی زندگی انسان ها و قواعد جاری در زندگی انسان ها شد مبدل آب این جو چند بار است و یه اموری است که مهرهای شطرنج زندگی عوض می شود، اما قواعد بازی ثابت و یکسان است. این تیم میره تیم دیگه میاد، اما هر کسی که تو این مستطیل سبز قرار گرفت با همین قواعد بازی می کند. قانون آفساید اینجا هست، قانون محوطه 18 قدم اینجا هست، همین قواعد ثابته. حالا این تیم میره تیم دیگه میاد. زندگی انسان های چنین چیزی است. به تعبیر امیرالمومنین در جای دیگر در نامه 69 فرمود فان آخرها یشبه به اولها. بدونید تو تاریخ و زندگی انسان ها قواعد جاری مشابه رو در ابتدای تاریخ انسان، میانه های تاریخ، انتهای تاریخ فراوان میبینید که یکسان است. آنچه در حکم دیگران بود در مورد دیگران جاری بود، در مورد شما هم جاری میشه. با این پشتوانه فکری هنگامی که انسان چشم باز میکند میبیند پایان شوم و کیفر تبهکاران را، انحطاط اونها رو. بعد عبرت اینه که وقتی صریح و روشن پایان اینها رو انسان میبیند، از وضعیت اونها باز میگرده در آینه وجود اونها و پایان اونها، شخصیت و موقعیت و رفتار خودش رو میبیند و مسلمه براش اگر بدین گونه عمل کند او هم مانند دیگران محکوم و به شکست است. این پایان خیانت به مردم است، این پایان ظلم به انسان هاست، این پایان شمشیر رو از رو بستن در پیشگاه خداوند است، ستیزگری با حق و حقیقت است. هنگامی که این پایان و نتایج رو میبیند باز میگردد به وجود خودش. عبرت آموزی، پند آموزی پایان اینها رو صریح و روشن بهش نشان میده. بازگشت اون به زندگی خود انسان و سرنوشت انسان است. انسان عاقل وقتی چنین نگاه میکند عزیزان، مگر خود بد باشه، و الا در پی آن
خواهد بود و جستجوی ساز و کاری می کند که آنچه بر سر دیگران آمد بر سر او نیاید. پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. به این فکر می افتد که خب کسی که چنین به بیراه رفت و کجراه رفت و محکوم به نابودی شد، دیگه نوبت من نیست، من نباید تجربه زشت، تجربه خطای اون رو تکرار کنم. خود این میشه تقوا. دقیق بفرمایید، از اینجا این کلام تو در توی امیرالمؤمنین به زیبایی خودش رو نشان میدهد. هنگامی که انسان با بصیرت عبرت آموزی میکند، چشمش رو باز میکنه و از شکست ها و کسانی که شکست میخورن و به انحطاط میرسن، عوامل شکست اینها رو میفهمد، آشنا میشه، پایان کارشون رو میبیند، چون این انسانی به یه ملکه‌ای و قدرتی دست پیدا می‌کند، مهارتی رو پیدا می‌کند که می‌تواند وجودش رو حفظ کند و خودش رو حفظ کند و در پی اینه که چه بکند که مبتلای به چنین چیزی نشود. این یعنی تقوا، یعنی از اجزاء و شعب تقوا کسب چنین مهارتی است که انسان با این بینش و آگاهی که به دست میارد جوری رفتار میکند که میتواند وجود خودش را از سقوط و انحطاط نگاه دارد و حفظ کند. این انسان میشه متقی. این از اجزاء تقواست. خب وقتی انسان به تقوا رسید، حالا قسمت دوم کلام امام، از ویژگی های تقوا اینه که انسان در شبهات فرو نمیره. این نیاز به توضیح هست. بخش دوم سخن امام اینه که از برکات تقوا آن است که آدمی از شبهات به در می رود و مبتلای به سرنوشت فرو رفتگان در شبه نمی شود. توضیح می دم خدمتون روشن. از راه های هلاکت انسان ها عزیزان مشتاقی و بیپروایی نسبت به انجام شبهات است، فرو رفتن در شبهات است. کمون که الان عرض کردم نقطه مقابل تقوا اینه که انسان از شبهات اجتناب میکند. اساساً تقوا از ویژگی ها و آثاری که دارد انسان رو مسئول میکند از فرو رفتن در شبهات. حالا این بود توضیح داده بشه این شبهات چیست که کلام امام رو بهتر متوجه باشه. میدانیم به تعبیر سخن نبی مکرم، الان متن حدیث رو براتون میخونم، شبهات مرزهای بین حلال مبین و حرام مبین است. یعنی آنچه انسان به همان مقدار که احتمال ثواب بودن اون میدهد، به همان مقدار عیناً احتمال خطا بودن اون میدهد. این چه شبهه؟ شبهه؟ نه این شبهه‌ای که ما میگیم شبهه ایجاد کرد، یعنی فکری یک مطلبی رو گفت مثلا یک ایرادی، نه این، نه این معنای شبهه نیست. اجازه فرمایید این رو، چون حساس و ظریف و سخن امیرالمومنین اون موقع متوجه میشیم که این معنای شبهه رو درک کنیم، اجازه فرمایید من این رو عرض کنم از وجود اون بارک از صادق علیه السلام. انما الامور ثلاثه، امور برای انسان سه چیز است در زندگی. امر بین رشده فیتبع، یه چیزهایی است که کاملا رشد بودن، ثواب بودن و درست بودن اون برای انسان روشن است. خب تبعیت کنه دیگه. وقتی انسان دانست به وضوح حقانیت، اصالت، ثواب بودن امری رو، چرا روی گردانی کند؟ فیتبع، باید تبعیت بشه این کار، باید انجام بشه. امرون بینون قیهون فیشتنم، یه اموریست که برای انسان 100% واضح است که اینها قیه، انحراف، خطای، غلط، پایانی ندارد. کدام عاقل میاد بعد چیزی که برای 100% روشن است پیگیری کند، پی این رو بگیرد، دنبال این رو بگیرد و انجام بدهد. وقتی کسی براش مسجل میشه که تعدی به مال دیگران و چپاول مال دیگران غی است، عقلا شرعا واضح و روشن برای او، و چه دلیلی برای این کار دارد؟ فیشتنم، اجتناب میشه. وقتی میداند عدالت ورزی، احسان، محبت، نیکوکاری، انجام وظائف، فرائض، اینها رشدن، خب فیتبع، تبعیت میشه. این خیلی خوب الحمدلله تا اینجا. بعد فرمود و امر مشکلون یرد علمه علی الله سبحانه و تعالی. حضرت هم دار اما یه چیزهایی تو زندگی هست براتون که نه رشدش مشخصه قطعا بینه، نه قیش بینه، نه ثواب بودن نه خطا بودنش. اینجا جایی است که نمیتواند انسان چاره‌ای بیندیشد، باید رد علم این به خدا و رسول بکند، به صاحبان علم بکند. من نمیفهمم این مطلب رو. خب یعنی چه؟ قاله، بعد میگن که در این شرایط چه باید کرد؟ استناد میکنن حضرت به سخن پیامبر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، میگن ببینید پیامبر این مطلب رو اینطور توضیح دادن، حلالون بینون و حرامون بینون، یه چیزهای روشن حلال خداست، یه چیزهای روشن حرام خداست، حلالون بینون و حرامون بینون، اما به شبهاتون بین ذالک، یه چیزهایی که از نظر شما به دلیل عدم علمتون موندید بین حلال و حرام، شبهاتون بین ذالک، اینو رسول خدا فرمود، امام صادق دارن سخن پیامبر رو تضمین میکنن و بازگو میکنن، و شبهاتون بین ذالک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، هر کسی که مهارت ترک شبهه رو پیدا کنه قطعا از حرام مسون میماند، قطعا مسونیت از حرام پیدا میکنه، و من اخذ به شبهات، اما اگه کسی شبهات رو انجام میده، ولع به شبهه داره، بیپروایی در قبال شبهه دارد، ارتکب المحرمات، قطعا حرام الهی رو هم انجام خواهد داد، و هلک من حیث لا یعلم، و هلاک میشه اونم از جایی که نمیدانست، متاسفانه علم درست به اون نداشت و به سوی مجهولش حرکت کرد و چنین کاری رو انجام داد. بعد فرمود فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات، اینی که انسان متوقف باشه در شبهه خیلی بهتر از اینکه نابود بشه و به هلاکت برسد. بذارید این حدیث دیگرم بخونم، باز از رسول خداست اینم، ان این به شکل دیگری من گفتم نوشتم، ان لكل ملك ملکن همن، هر ملکی سلطانی برای خودش قرارگاهی دارد، در گذشته رسم بود این عرض به خدمتون، بیابان غیره دشت، دشتبانی داشت و پادشاهی، کسی سلطانی ملکی بزرگی در منطقه بود، داروغه‌ای بود، اینجا رو برای خودش چه میکرد؟ قرارگاه چرای احشام اغنام اون بود، دیگران رو هم وارد نمیکرد، شد منطقه ممنوعه، هر سلطانی و ملکی منطقه ممنوعه به خطوط قرمزی دارد، و انه الله حلاله و حرامه، اون قرارگاه و منطقه ممنوعه الهی که حساس خطوط قرمز خداست، حلال و حرام الهی است، ارتکاب انجام دادن حلال و اجتناب از حرام خدا، و المشتبهات و بین ذلک، شبهات بین این حلال و حرامن، حالا دقت کنید، کما لو ان راهیا را الى جانب الحما لم یثبت قنمه ان تقع فی وسطه، اگر کسی اومد نزدیک مرز قرارگاه شد، توان کنترل گله رو این چوپان نداره که اینا تو قرارگاه نرن، میرن، فده و شبهات، پیامبر فرمود شبهات اینه، ترک کنید شبهات را، به شبهه نزدیک نشید. پس ما یه موضوعی داریم تو زندگیمون به نام شبهه، من نمیدونم واقعا این مال مالی است که چه اثری در وجود، این مال حلال پاکیزه است که از کسب و درآمد و موقعیت و پاکیزگی است، این نوع معامله اصلا من ملموس‌تر بگم، این خرید و فروش، این کالا، این جنس، آیا اصلا دیدگاه شرع و شارع و خداوند چیه؟ این مال رو من میتونم از این راه، من مسلمان میتونم مکسب داشته باشم، درآمد داشته باشم یا نه، یا نه این از همونهایی است که الحرام تبین فی اولادکم، این از اون جنس حرامایی است که امروز میخورم به شکم زن و فرزندم میدم، فردا بی ناموسی ها، بی تقوایی ها از دختر و پسرم دیده میشد که کوس رسوایی ما را ساز خواهد کرد. الحرام تبین فی اولادکم، قانون خداست، امر مسجل و مسلم، نمیدونم این شبه هست، حالا چپاول کردن، دست بردن، خوردن، تصرف این مال میشه اخذ به شبه، دست نبردن تا اجتناب میشه ترک شبهه. این مهارت رو انسان پیدا نمی کند که بتواند شبهه رو ترک کند مگر به تقوا. این از برکات تقواست. انسان وقتی دارای تقوا میشه، به مرحله تقوا میشه، میرسه متقی میشه، از خصوصیات متقینه که متقی بیپروایی نمی کند. متقی گستاخانه این کار رو انجام نمیده، بلکه ملاحظات لازم رو دارد و با شبهه میانه ای ندارد. یعنی این از جهت نفسی این حال و هوا رو پیدا می کند که میل و رغبت به شبهات ندارد، نتیجهش میشه نجات، سلامت، مسئولیت و قوت نفس. توجه فرمودید؟ خب حالا این دو بخش رو گفتیم، کلام امیرالمومنین خیلی زیبا میشه با این بیانی که توضیح دادم. امام میفرماید بدانید ان من سرحت له الابرو هر کسی که برای او این عبرت ها چشم دوختن، بررسی کردن به پایان شوم و کیفر ناپسند تبهکاران، وقتی این چشمش رو باز میکنه این عبرت آموزی به اینها، نتیجهش این میشه که به جایی میرسد که تقوا برای او دست میدهد و این تقوا او را از ورود در شبهات محفوظ میدارد و نتیجه میشود که سر به سلامت میبرد از زندگی و دچار ورود به شبهات و هلاکت نمیشود. مجدد عبارت را با هم نگاه میکنیم. ان من سرحت له العبر اما بین ایده من المثلات حجزت و تقوا ان تقهم شبهات. حالا عبارت کاملا روشن. پس دو چیز ما فرمودن: یک، پندآموزی و عبرت آموزی از سرنوشت شوم دیگران انسان را چه میکند؟ انسان را به تقوا میرساند و اون تقوا آدمی رو از ورود در شبهات حفظ میکند. اگه نکته سوم از کلام امام بخوایم استفاده کنیم چیه؟ اینه که باید بگوییم قطعاً مسلماً از عوامل نابودی انسان و هلاکت انسان و تباهی وجود انسان بیتفاوتی به شبهات و ورود در شبهات. اینم به عنوان نکته سوم از کلام امام میشه استفاده کرد. خب حالا این رو به عنوان یه مقدمه امام گفتن تا ورود به اصل مطلب کنن. الا چیست؟ حرف تنبیه، حرف هشدار. مثل که شما در پارسی میگید آی مردم، آی جماعت. حرف تنبیه و هشدار و بیدار. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. بدانید مردم، آگاه باشید، ان بلیتکم، بلیه همون بلاست، همون ابتلا، بلای به معنای ابتلا نه به معنای مصیبت، یعنی آنچه با انسان با او درگیر می شود، محک می خورد، مواجه می شه، عیارگیری شخصیت انسان می شه. الا به ان بلیتکم، بدونید بلیه شما، اون که مبتلا شدید امروز به آن شما، قد عادت بازگشته است که هیئتها یوم بعث الله نبیه، مانند آنی شده است که در آستانه بعثت پیامبر اتفاق افتاد. عجب حرف سنگینی رو امیرالمومنین مطرح میکنن. یک ربع 25 سال از رحلت رسول خدا گذشته است، 35 سال 36 سال از بعثت پیامبر گذشته است. امیرالمومنین فهمد اتفاقاتی افتاده است در این چند دهه در تاریخ اسلام که متاسفانه شما مسلمانان الان حال و هوای ابتلاعات آغاز بعثت پیامبر را دارید. که چه دورانی بود؟ وای، دوران جاهلیت، عصبیت ها، نادانی ها، آسیب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی به وفور. امیرالمومنین فهمد ولو اینکه 25 سال از رحلت پیامبر گذشته است، اما سیاست های حاکم بر جامعه اسلامی به گونه ای بوده است که آثار تعلیم و تربیت پیامبر در این جامعه رسوخ نکرده است و الان شما در یه شرایطی مبتلا به یه شرایطی هستید، درگیر یه شرایطی هستید مانند اون شرایطی که رسول خدا مبعوث شد از سوی پیامبر. لذا والذی بعثه بالحق، سوگند به خدا اونی که اون پیامبر رو مبعوث کرد. اینجا زیباترین بخش های ادبی نهج البلاغه هم هست، این خطبه و این قسمت ها. والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتقربلن قربلتن ولتصاتن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. امام میفهمد به خدا این که پیامبر رو مبعوث کرده از سوگن، لتبلبلن بلبلتن، بلبله به معنای درگیر شدن، گرفتار شدن، قاطی شدن با امری، فرو مخلوط شدن با کاری. بهترین ترجمان فارسی اون همون درگیر شدن است. به خدا سوگند درگیرید با این مسائلی که من گفتم، درگیر میشید، فرو میرید در چنین مسائلی که من گفتم، در این سختی ها، در این حالات، به کشش های نفسانی و آسیب هایی که پیش روی شما در جامعه وجود دارد که لغزندگی براتون دارد درگیر میشید. گمان نکنید حاشیه امن دارید، گمان نکنید که این مسائل دامان شما را نمیگیرد، سراغ شما نمیاد، شما در معرضش نیستید. به خدایی که پیامبر را مبعوث کرده است، شما در معرض چنین مسائلی هستید که شما را درگیر میکند، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، که عامل سقوط شماست. درگیرید با اونها، هست برای شما تمام اینا. فرمود لتوبلبلن نبلبلتن حالا ولتوقربلن قربلتن. قربله و قربال همان است که امروز ما این اصطلاح رو به کار میبریم. ترجمان پارسی، ترکیب پارسی ازش ساختیم، میگن شروع کردیم ما به قربالگری فلان بیماری. البته قربال غلط است، درست هم تلفظ نمیشه در رسانه‌های ما، قرباله در حقیقت، کلمه با کسره، قربالگری نه قربالگری، اما حالا پارسی گفته میشه دیگه، این از شکل خودش خارج شده است. قربال کردن، قربال کردن یعنی چی؟ یعنی جدا کردن، یعنی تمیز دادن، یعنی سر ناسر کردن، پالوده کردن چیزی، این میشه قربال. فرمود و به خدا سوگند، تو این درگیر شدن و در معرض چنین مسائل قرار گرفتن است که شما قربال میشید، جدا میشید از هم، زشت و زیبا، محسن و مسیح، فاجر و متقی، از هم جدا میشید. تو همین صحنه، تو همین درگیری هایی که در زندگی براتون هست، تو بازارتون قربال میشید، تو خانوادتون قربال میشید، تو گروه های سیاسیتون قربالگری میشید، تو رفتارهای اخلاقیتون لتقربلن نقربلت. الله اکبر. ولتصاتن صوت القدر، یه مقداری سخن جدیتر میشه. ولتصاتن صوت القدر، صوت تصاتن نه ماده فعلی، صات با تا، صات در حقیقت به معنای ممزود شدن و قاطی شدن چند چیز با هم، قدر یعنی دیگ. خب شما میخواهید از اون عرض به خدمتون پرملات های مشهدی درست کنید و میخواهید، وقتی میگفتیم اون کلمه خدمتون واقعا شل نیست که میگن شله، عرض به خدمتون میخواهید این شله قلمکار رو درست کنید و خب حالا این مواد رو میریزید، چقدر حبوبات داره، این حبوبات ریخته میشه، این گوشتش ریخته میشه و اینها تو این قدر، تو این دیگ، بعد شروع میکنن با این ملاقه و شروع میکنن با این کفگیر و با این کمچه و به اصطلاح بزرگتر دیگه بزرگتره، شروع میکنن اینها رو زیر رو کردن، مخلوط کردن. ساته یعنی مخلوط کردن اینها با هم، میشه مخلوط. خب وقتی اینا مخلوط شد تو این دیگ، حالا این عرض به خدمتون شعله مفروخته شده است و اینها اگر رقیق تر باشه خودش شروع میکنه به چی؟ بالا پایین شدن. کاب جوشد در میان قازغان، تو این پاتیل، تو این دیگ، حالا داره بالا پایین میشه، یا اینکه با همون کمچه اینها رو بالا پایین میکنن، زیر رو میکنن. الله اکبر، چه تعبیر رو امیرون بکن. و به خدا سوگند مردم، شما در این دیگ زندگی و در این قدر زندگی زیر رو میشید شب و روز با درگیری هایی که با اون آمیخته خواهید شد، با موضوعاتی که در معرض آن قرار میگیرید، به گونه ای که حتی یعود اسفلکم اعلاکم، به گونه ای که خیلیاتون که پایینند، اسفلن سفل دارند تو این زندگی، در حزیزند بالا میان، اوج میگیرند، مطرح میشن، و خیلیاتون که در اوجند به حزیز میرن، به پستی میرن تو این درگیری ها و غربالگری ها. جاها عوض میشه. تو این آزمون و تو این ابتلاء اقتصادی است که تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، به زیر میان خیلی ها. تو این ابتلاء اقتصادی است که خیلی ها بالا میرن، مشخص میشه که چه سرمایه هایی در وجودشون بود، چه توانمندی داشتند و تونستن چقدر این نفس رو مهار کنن و مقابله کنن. حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم وليسبقن السابقون كانوا قصروا وليقصرن السباقون كانوا سببوا. و بعد تو این درگیری ها و تو این شرایطی که پیش آمده است مردم پیش میتازند، سابقونی که جلودارانی که استحقاق جلوداری، صدارت، ریاست، پیشتازی جامعه رو داشتند، اما اینها به کنار زده شدند، حذف شدند از جامعه در طی این سالها، ندیده گرفته شدند، در حق اینها تقصیر شد، اینها رو حذفشون کردن، قصرشون کردن، حبسشون کردن، به کنارشون زدن. اینها به صحنه میان تو این تحولی که پیش آمده است، تو این شرایطی که پیش میآید. و نقطه مقابل این و باز وليقصرن السباقون كانوا سبقوا، اونجا فرمود وليسبقن السابقون كانوا قصروا، اونهایی که در زاویه به انزوا قرار گرفتن میان لیاقت این داشتن که اینها جلودار باشن، جلودار میشن، مطرح میشن، ارجمند میشن تو جامعه، و کسانی که تا الان مطرح بودن، جلودار بودن، مسئولیت پست داشتن، اینها به کناری زده میشن و به کنج انزوا کشیده میشن. دیگه اون حرمت و کرامت سابق رو، دورباش گورباش قبل رو ندارند. کانو سبقو. خب من این قسمت رو بگم، بعد این جمله رو تکمیلش میکنم. و بدانید مردم، والله به خدا سوگند، سخت برای امیر المؤمنین، قسم جلاله بخورد، والله به خدا سوگند، ما کتمت و وشمتن ولا کذبت و کذبتن، و به خدا سوگند میخورم که من علی نپوشاندم، هیچ نپوشاندم، هیچ وشم و وشمه ای را، وشم و وشمه ال اثر و علامه، نشانه، علامت، بعد بنوان نمونه به خال کنج گونه و صورت میگن وشمه، واشم یعنی که خال میگذره تو این آرایشگاه ها، مثلا این تاتو میکنن، مثلا نمیدونم خالی میگذره فلان، وشم به اون گفته میشه، وشمه اثر، علامت، نشانه. به خدا سوگند من کوچکترین نکته و اثر و علامتی رو، یعنی کوچکترین نکته ای رو نپوشاندم، آشکار و سری همه ی حق رو گفتم. و به خدا سوگند من دروغ نمیدم، آنچه را میگویم صادقانه میگویم. ببینید دو نکته وجود داره برای کسانی که جایگاهی دارن که میخوان حرف بزنن، مخاطب دارن و میخوان با جامعه صحبت کنن، حرکتی ایجاد کنن، مسئولیتی بپذیرن. دو ویژگی لازمه براشون، یکی این که حق بگویند، کذب تو کارشون نباشه، دوم تمام حق را بگویند و چیزی نپوشانند از حق. امام میآموزاند این رو، فرمود به خدا قسم من هیچ نپوشوندم ولو یک نکته رو، صریح و واضح همه چیز رو میگویم و هرگز دروغ هم نمیگم. و این مطالبی که دارم میگم و این پیشبینی هایی که دارم میکنم برای امروز و فردا و صدها سال دیگر، لقد نبعت به هذا المقام و هذا اليوم، من خبر داده شدم به این جایگاه و به این روزگاران، اینا به من خبر داده شده. کی گفته اینها رو به امیرالمؤمنین؟ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اگر اینها اخباری است و گزارشاتی است از وضعیت آینده جامعه بشری امروز و فردا و فرداها، من اینها را از مقام امین وحی گرفتم، پیامبر اینها را من آموزش دادند، پیامبر از مغیبات و اخبار غیبی خودشون در یه جای دیگه نهج البلاغه که کسی امیرالمومنین پیش بینی کرد تو امت این میشه، این میشه، ربا را به عنوان حق و حساب میخورن، به عنوان حلال میخورن، نمیدونم ظلم رو با حق و حساب کم و زیاد میکنن، توضیح دادم اون خود برای خدمت دوستان، الان عنوانش یادم نیست، که فکر میکنم حدیث افتتان، بله در دیویدی حدیث افتتان میتونید ببینید اون رو، گفتن یا ابل اصلا شما دارید غیب میگید، گفت نه نه، اینها تعلمه منزی علمه، من از پیامبر یاد گرفتم این اخبار غیبی، پیامبر گفتن، من ازشان دارم میگم. الان هم میکرامد نبعتو، به اینا خبر داده شدم من، به اینها از ناحیه پیامبر، از این حوادثی که دارم به شما میگم و گزارشاتی که دارم براتون مطرح میکنم، از این جایگاه به این روز و روزگاران، بسیار خوب. آنچه امیرالمومنین فرمودن عزیزان، به لحاظ تاریخی وقتی نگاه میکنیم ممکنه میگید حضرت اول آغاز خلافتشون دارن این هشدار رو مردم میدن که دیگه گذشت دوران سوء استفاده های مالی یا مسائل دیگر، قبیله ای، عشیره ای و پاره از این روزگار، روزگار شایسته سالاری است. امروز کسی برای من علی جایگاه دارد که غربال بشه و بدونید غربال میشید، غربال میشید و بدونید که مبتلا میشید. ولنبلون بفرمید آیه شریفه رو، ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع، ابتلاعتون میکنه. سنت الهیست، امروز هم سنت الهی حاکم، من علی هم شاهد اون خواهم بود. خب به ظاهر امیرالمومنین ممکن الان شرایط آغاز حکومت چه داره میگه، اونهایی که بالا بودن به زیر میان، اونهایی که موقعیت پست مقام داشتن سلب میکنن، اونهایی که ناحق بودن اگر به حق باشن ابقا میشن، و کسانی که مانند بلال ها بودن، خبات ها و خبابرت ها بودن، اینا که کسی اینها رو ندید، روزگار دیدن اینهاست که اینها بیان به صحنه و کار خودشون رو نشان بدن و توان تواپیشگی خودشون رو آشکار کنن. اما میخوام عرض کنم نه، این نیست مطلب امیر، این بخشی از مطلب امیرالمومنین است. سخن علی از آن روز که میگوید تا امروز است. امیرالمومنین این حقیقت رو داره میگه. عزیزان من که بندگان خدا، بدونید والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن، شب تا صبحمون، روز تا شبمون عزیزان بلبله است. درگیریم ما، ما درگیریم تو نفسمون و در بیرون. چشم ما درگیر است، گوش ما درگیر است، زبان ما درگیر است. درگیری هایی که به دنبال اون ولتا قربلن قربلن نقربلتن، و به دنبال اون هم قربال میشیم، به دنبال اون هم عیارگیری میشیم، سرناسره میشیم، بالا پایین میشیم. تا دیروز کسی رو میشناختیم که در اوج تقوا، خوشنامی، اما یه مرتبه سقوطی میکند در نهایت ذلت و خفت. این داره قربال میشه و از این صافی چنین در میآید. امیرالمومنین حقیقتی رو میگن که همیشه انطباق زمانی دارد، نه فقط بر آغاز خلافت حضرت، همیشه این بلبله و غربله حال روز همه انسان هاست تو هر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی که قرار دارند، و نتیجهش یا بالا آمدن است یا به زیر رفتن. پایین میاد بالا، خدا این فرصت رو بهش داده است با این غربال. بالانس میاد پایین با این بلبله و با این غربله. علاوه ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجمها فتقهمت بهم في النار، علاوه ان التقوى متى يزلل حمل عليها اهلها. چقدر تعبیر زیبا و دلنشین رو حضرت در ادامه مطرح میکنه. باز مجدد فرمودن علا، یعنی چی؟ هشدار، آگاه، بیدار باشید. علا و ان الخطایا، حالا دارن حضرت راه را نشان میدن که تو اون بلبله و قربله شما دوتا سرنوشت براتون پیش میاد، یا اهل خطایا میشید یا اهل تقوا میشید. علا و ان الخطایا، بدونید خطایا، خطا و گناه، چه تعبیر عجیبی رو حضرت به کار میبرن. خیلون شمسون، خیل اسب، اسبان شمس است. شمس جمع شموس و شماس، یعنی چموش، آلیزن، ناآرام. بدونید معصیت و گناه به مثابه اسب چموش سرکشی است که شما را بر پشت خود قرار می‌دهد. اهل معصیت سوار بر یه مرکب چموش ناآرام آلیزنی شدند که هم علیها اهلها، اهلش برش هم شدند. و خلعت لجومها، و بعد این مهارم نداره، مهارش از دست در رفته است، دست سوارش نیست مهارش و افسارش. فتقه همت بهم فنار، میبرد میبرد تا پایان اینها رو درون قهر، نار و دوزخ خداوند فرو میافکند. قسمت دوم رو بگم بعد خود این جان تشبیه حضرت خیلی زیباست. و از اون طرف علاوه این تقوا و بدون تقوا متایا زلولون متایاست. متایا جمع متیه، متیه به معنای مرکب و تقوا هم یه مرکبه. هر کسی که به تقوا آراسته می شود گویا سوار بر یه مرکبی است که این مرکب در اون رو می برد. آن مرکبی که تقواست زلولون، زلول از ما جمع زلول به معنای رام، آرام. تقوای مرکب رام و آرامی است که حمل علیها اهلها، که اهلش برش حمل می شن. بعد و او تو عظمتها و مهار رو هم دست کی می دهن؟ دست خودشون میدن. افسار هم دست خودشونه و پایانش هم معلومه. و آوردت حمل جنه و این مرکب تقوا سوار خودش رو به کجا میبرد؟ بهش پیادش میکنه، میبرد تو بهش پیادش میکنه. کمان که اون خطایا مرکبی است که سوارش رو میبرد تو جهنم پیاده میکنه و فرو میگذاره. حالا ببینید تعبیر حضرت خیلی تعبیر دلنشینی است. امام از عصیان و معصیت به یه مرکب، یعنی گناه انسان را میبرد عزیزان، به گونه ای میبرد که اختیار هم از دست انسان خارجه، دیگه خارج میشه. وقتی انسان آلوده به گناه میشه، وقتی انسان اهل خطایا میشه، به تعبیر حضرت کسی خطایی میکند برمیگردد متوجه انابه داره، این اهل خطا نیست. اهل خطا اونه که اصرار به گناهش داره، دیگه داره میره فرو میره تو گناه. اون کسی که اهل خطا شد، خطا و گناه مانند مرکبی است ناآرام، چموش، بیمار، بیمهابا، میبرد او رو، اختیاری نداره دیگه، دیگه نمیتونه کنترلش کنه، ترمزی نداره بکشه، افسانی نداره بگیره، اونم ناآرام و چموش میبرد. مرکبی که هر لحظه ویرانی و هلاکت نصیب صاحبش میکند و مستقیم این رو میبرد به قهر خدا تحویل میدهد. از اون طرف تقوا، اگر کسی اهل تقوا شد، یعنی تقوا در جان وجودش اومد، اونم مرکب داره، اونم سواره، اما سوار مرکبی است که دیگه اگر کسی به تقوا پیوست میبرندش، دیگه نمیخواد خودش بره. بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، میبرندش. با تقوا انسان رو میبرند عزیزان، میبرند. مهارم داره، مهارم دست خود انسان است، کندش کنه تندش کنه دست خود انسان است و میبرد این مرکب تقوا او را به جایگاه امن الهی و لطف الهی و رضوان الهی تحویل میده. چه تعبیر زیبا و عجیب و واقعیت مهمی است. بعد یه نکته اینجا بگم که نکته ظریفی است که امام عصیان و خطا را میگن خیل شمس. تعبیری که میگن خیل و شمس، صفتش خیل یعنی اسب، اما از چه کلمه استفاده میشه؟ از خیل، از فرس استفاده نشد. مثلا خیل از ماده خویلا میاد، یعنی غرور و نخوت و تکبر. شمس هم که لجاجت و سرکشی است، چون ماهیت گناه چیه؟ غرور، نخوت، کبر، چموشی، سرکشی، خروج از قاعده، بی‌انضباطی، آنارشیسته. خیل شمسون، اما نقطه مقابلش مرکب تقوا رو چه فرمودن؟ متایا زلولون. متایا از ماده مت و میاد، یعنی انعطاف، نرمش. زلول یعنی تواضع، آرامی، آرامش. تقوا آرامش میبخشه، زندگی رو از ناآرامی و تلاطم بیرون میکشه. تقوا مرکبی است عطوف، توجه به انعطاف داره و انسان رو با چنین شرایطی به مقصد میرسد، با دنیای آرامش، نه چموشی و لرزش. این دو تعبیر متفاوت شگفتی واقعا در کلام امیرالمومنین. ببینید سخنی داشتم برای دوستان و عزیزانی دیروز، خیلی بحث جدی بود و مهمی بود، گروهی بودن از سراسر کشور، بعد اون بحث گوشه هایی از بحث تأثیر کلامی بود. این مثال رو میزنم گفتم این از شاهکارهای ادب پارسی به نظر من، این تعبیر دوگانه ای است که حکیم بلند آواز طوس در داستان داستانها و ماجرای رستم و اسفندیار به کار میبرد. روز اول اومدن جنگیدن، هر چه زدن این دو پهلوان، خب این تهمتن است و اون هم بالاخره اون روینتن و چنین ویژگی ها رو داره، هر کار کردن حریف هم نشدن. تموم شد روز اول، به غروب رسید، هر دو برگشتن. مردم منتظرن دو سپاه تا فردا دوباره این دو پهلوان بیان هماورد کنن. فردوسی این روز پایانی داره توضیح میده، روز پایانی جنگ رو ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخراید بدون سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. لا اله الا الله. ببینیم، یعنی منتظر میشیم تا فردا شب، امروز که خبری نشد، تا فردا شب ببینیم. بعد فردا شب دو اتفاق میفته، یا این پیروز میشه یا اون دیگه. بعد توصیف ترسیم میکنه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار. چهار تا جز داشت برای اسفندیار، حالا برای رستم. و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. اسب، اسفندیار، آخر، سوار، شد باره، ایوان، خداوند. همون معنای ها، اما واژگان رو به گونه ای چیدمانش رو فردوسی عوض کرد که اسفندیار رو به زمین کوبید و رستم رو به عرش برد. این میشه معجزه کلام، قدرت کلام که علمه البیان، خداوند به انسان داده است. امیر اون خوینا مشخص از کجا گرفته میشه این مهارت ها برای این کسانی که حکیمند، برای کسی که هر آن کس که در دلش بغض علی است، از او در جهان خوارتر زار کیست. اگر کسی به اونجا رسیده است، مشخص از کجا میگیره شیوه بیانش رو. امیرالمومنین وقتی به معصیت میرسه چی میفرماید؟ خیلون شمس. تقوا رو که میگد متایا زلال. لا اله الا الله. چقدر زیبا و دلنشین با کلمات جابجایی واژگان مقاصد عالی رو اعجازگونه امیرالمؤمنین میرساند و بازگو میکند. به اینجا که رسید فرمود حق و باطل، یعنی هازا حق و هازا باطل، خنا حق و باطل. یه حق و یه باطل وجود داره همیشه در زندگی انسان ها. دو مسیر برای انسان ها در زندگی هست. مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. رگرگ است این آب شیرین، آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور. در زندگی انسان همیشه این تقابل بین حق و باطل از روز اول حابیل و قابیل وجود داشته. گروهی حابیلیان، گروهی قابیلیان شدند. امیر میفهم این چیز تازه نیست، چیز نوعی نیست. حق و باطل، همیشه تو زندگیتون یه حق وجود داره یه باطل. یا شما تمایل به حق میکنید یا باطل، یا اهل حق میشید یا اهل باطل. حق و باطل. حالا اینجا یه اتفاقی میفته که تاثیرگذار است و نباید تاثیرگذار. چطور؟ ولکل اهل. هر کدام از این دو حق و باطل چی دارن؟ یه طالبی دارن. گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندد. اهل حق و باطل و لکل اهل. اما عزیزان من، شیعیان من علی، دوستان من علی، توجه کنید. فلئن امر الباطل لقدیما فعل. اگر دیدید باطل امیر شد، امره فرمان روا شد و حاکم شد تو جامعه، باطل داره تو فرهنگ اجتماعی، باطل داره تو صحنه جامعه حکم میکنن، لقدیما فعل، جا نخورید. در گذشته هم چنین شده است. در بسیاری از برهه‌های زمانی باطل بر مردم حاکم شده، فرهنگ باطل تو جامعه حاکم شده، حکومت باطل در جامعه حاکم شده و جاری شده است. اگر دیدید یه وقتی باطل قوت پیدا کرد و حاکم شد، لقدیما فعل، این چیز نوعی نیست، قبلا بوده است. در طول زمان، در فراز و نشیب تاریخ انسان و اجتماع بشری، در بسیاری از موارد باطل حکمرانی کرده است. به فکر مردم، به گرده مردم، در فرهنگ مردم، در اقتصاد مردم باطل آمده است و جاری شده است. اما این چیزی نیست که موجب کاستن از ارزش حق و حقانیت حق باشه. اگر دیدید یه باطلی قوت پیدا کرد و حاکم شد، نه به معنای این است که حق ارزش نداره، نه به معنای این است که اصالت با حق نیست، نه، اصالت همواره با حق است. دل حق دوله ولی الباطل جوله. حق دولت خودش رو دارد، ثبات خودش رو، باطل می آید و می رود، یه وقتی قوت می گیرد، یه وقتی ضعف پیدا می کند. پس بنابراین از این که باطل حاکم باشه، شما نسبت به حق بدگمان نشید، بی ایمان نشید، ناباور نشید، دل سرد نشید از حق. ولئن، دکته دوم که اینم خیلی مهم، ولئن قل الحق فلربما ولعل. و اگر هم دیدید که حق کم شد، یعنی اهل حق کمند، اکثریت شدن اهل باطل در جامعه، قول باطل، فعل باطل، حرف باطل، عقیده باطل، رفتار باطل، دیدید این شیوع پیدا کرد، فلربما فعل، فلربما ولعل، چه بسا که باشد، چه بسا که شاید چنین باشد. یعنی باز نکته دوم، این گونه نیست که در تمام برهه زمان حق شایع و فراگیر باشد و اهل حق فزونتر از باطل باشد، نه، در بسیاری از زمانها اهل باطل بیشترند به لحاظ کمیت از اهل حق. اما این باز موجب کاستن ارزش حق به اهل حق نمی شود. کمک بگیریم از خود قرآن، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چه بسیار جمعیت محدود و اندک بر حق غالب می شند بر جمعیت انبوه بسیار به ناحق، که جمعیت ناحقند، اما باذن الله این اتفاق می افتد. یا خود وجود مبارک امیرالمومنین فرمود این جمله تکان دهنده را، مردم لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. وقتی دارین تو مسیر حق، فکر حق، انتخاب حق دارین حرکت میکنید، دلگیر نشید، جا نخورید، وحشت نکنید اگر دیدید تنهایید، اگر دیدید کمن همراهان شما. چقدر این جمله جمله تکان دهنده است. شما در عمل به وظیفتون، عمل به دینتون، عمل به تقواتون، عمل به طاعتتون ممکنه تنها باشید، ممکنه کم، چون ببینید همین اخیراً تو این مشاوره های اخیر من دیدم چرا دیدم همه این کارو میکنن. تو خانواده ما شایع این کار، همه این کارو انجام میدن. تو دوست، تو ادارمون همه اینطور رفتار میکنن، تو فلان جا همه. ببینید این یه توهم دروغینه که ذهن انسان، شیطان وسوسه میکند و میخواد انسان رو قانع کند. یعنی حق جایگاه اون به همه نیست، همه انجام دادن، همه این کارو میکنن، مردم اینطور، فلان جماعت اینطور. این همان میشود که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، چون از اون تیپ شعر شاعر میشه. ارزش حق و حقانیت، حق به کمیت نیست که طرفدارش بیشترن یا کمترن، حق جایگاه خود می نشیند، باطل جایگاه خود می نشیند. حضرت فرمود پس اگر دیدید حق باطل حاکم شد، گمان نکنید که اتفاقی افتاده است، نه، خواهد رفت. اگر دیدید اهل حق کمن، بله، این اتفاق می افتد. حضرت فلربما ولعل، چه بسا می شه این، اما این نمی کاهد از ارزش حق که شما تزنزلی درتون بیشتر بشه، چون جمع باطلگرا بیشتر شدن مثلا. این که حجتی نیست برای شما. و این جمله آخر من در این قسمت از خطبه، ولقل ما ادبر شیء فاقبل. تجربه من علی و علم من علی میگوید چه بسیار کم پیش می آید که فرصت ها، موقعیت ها از کف بره و باز دوباره برای انسان پیش آید. خیر، یعنی بندگان خدا بدونید فرصت عمر، فرصت حق گرایی، فرصت عمل به حق، فرصت درست، قربله و بلبله شدن زیاد نیست و این فرصت ها از کف میره و اگر از کف رفت معلوم نیست دوباره برای شما موقعیت و شرایطی پیش آید که سربلند و پیروز باشید. این هم یک قانونه. عجیبه این جمله حضرت هم ها. ولقلما ادبر شیئون، کم پیش میاد که کم است آن که شیئی برود از کف، پشت کند و بره، باز برگرده. این خیلی پیش میاد. نمیگم من علی نمیشه شرایط دوباره ایجاد بشه برای بعضی ها، اما خیلی به ندرته. و عاقل به احتمال قلیل و نادر توجه نمی کنه. بنابراین از من علی بشنوید، فرصت هایی که خدا در اختیارتون داده است، با درک این واقعیت که لحظه به لحظه در حال بلبله و غربله هستید، در حال درگیر شدن با موضوعات مختلف و عیارگیری شدن هستید، پس بیایید از فرصت هایی که دارید با شناخت حق و باطل، با شناخت متایا زللن زللن و خیلن شمسن، با مرکب تقوا و مرکب معصیت درست بشناسید، بدونید سوار کدوم باید باشید، مهار کدوم باید بگیرید و چگونه باید حرکت کنید، که این فرصت ها دیگه دست نمیده. خدا میداند من همین غروبی فکر میکردم با خودم که نوع این مطالب من نمیگم هیچ وقت در بحث خدمت دستم، فکر میکردم خدایا این چه فرصتیست. از عصر مشغول بودم به این خطبه، چند ساعتی رو سنگین مفصل بود برای خودم، لذت بود همش، زمان رو نمیفهمیدم تأمل در این خطبه داشتم. با خودم میگفتم خدا این چه فرصتی، آیا این فرصت تا کی برای من و دوستان من میمونه؟ محضرم پاره که از سایت الله لازمه این صافی گفتم آیا در کشور شما میشناسید جلسه شرح نهج البلاغه هفتگی که 600 نفر 800 نفر 1000 نفر خانم آیان شرکت کنن؟ گفتن خیر نمیدانم و نمیشناسم. آیا تا کی این فرصت برای من و شما هست؟ برای من محمد علی و شما دوستان نمیدانم. اما میدونیم فرصت ها اگر از کف برود، امیرالمومنین رحمت احتمال اندک داره برگرده. پس بعد از این فرصت هایی که خدا برامون در هر شکلی قرار داده است، بیشترین استفاده را بنماییم. پروردگارا توفیق استفاده از فرصت ها و موقعیت هایی که در اختیار ما قرار می دهی با آبروی امیرالمؤمنین به همه ما عنایت بفرما. خب امروز هم گذشت روز شهادت غم‌انگیز وجود مبارک باقر علم الاولین و الاخرین، حجت بالغه الهی، پنجمین امام همام بود که بالاخره همه جمله کفایت میکنه برای مقام شامخشون، که گاهی خدمت دوستان گفتیم جابر بن عبدالله انصاری، این بزرگ صحابی و پیر صحابی پیامبر، می اومد تو مسجد النبی می نشست و گاهی با خودش می گفت یا باقر العلم لأهل تقا، این الباقر این الباقر. مردم نمی گفتن جابر داره هذیان میگه، چی داره میگه؟ تا زمان تولد امام باقر رسید، حضرت رشد رسیدن به شرایطی سن بالاتری و بعد وقتی در مواجه شد در کوچه های مدینه با حضرت معرفی کردن، نابینا بود، گفتند ایشان محمد ابن علی هستند و چنین و چنان. در آغوش گرفت، بوسید، گفت من مأمورم از ناحیه جدت رسول خدا که سلام و پیامبر رو به شما برسانم. و به من گفتن به فرزندم بگو به محمد ابن علی که انتل باقی رو حقن، تو شکافنده اعماق علمی و به جرفای دانش فرزندم تو سفر میکنی و حقایق درون آن رو. کافیست یه مراجعه بفرمایید به کتاب توحید صدوق تا بعد ببینید یعنی چی معنی این کلمه پیامبر، ببینید عمیق‌تر و ژرف‌تر در تاریخ نبوت از سخنان امام باقر در توحید داریم از بشری جز امیرالمؤمنین و رسول خدا داریم؟ نداریم. خب این شخصیت بزرگوار که ما اون چه داریم در اصول و فروع سهم عمده آن بدون شک در مجموعه اصول و فروع دینمون اون چه داریم، از مکتب پرباری است که او مؤسس آن بود و محکم و تحکیم کننده آن بود و به دنبال اون فرزند بزرگوارشون حضرت صادق دیگه کار رو به تکمیل رساندند. اون چه داریم یا قال صادق یا قال الباقر بالاخره در مجموعه کتب اربعمون و بقیه منابع شیعی پروردگار ما را قدردان نعمت وجود مبارک حجج الهی و ائمه معصومین به خصوص حضرت باقر قرار بده، به توفیق شناخت بیشتر و عمل به سیرشون رو بهره و نصیب ما بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.